بسم الله الرحمن الرحیم. هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. هر که پیمان با هو الموجود بست، گردنش از بند هر معبود رست. مؤمن از عشق است و عشق از مؤمن است. عشق را ناممکن ما ممکن است. عشق را آرام جان حریت است. حریت یعنی آزادگی. با آزادگی است که عشق آرام میگیره. عشق را آرام جان حریت است، ناقه اش را ساربان حریت است. آن شنیدستی که هنگام نبرد، عشق با عقل هوس پرور چه کرده؟ آن امام عاشقان پور بتول، سرو آزادی ز بستان رسول. الله الله وای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. یعنی آن اجمال را تفصیل بود، یعنی اون ماجرایی که در قرآن درباره ابراهیم و اسماعیل گفته، آنچه که درباره امام حسین افتاد در واقع رمز و بازگشایی و تفصیل اون قربانی در راه حق بود. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آخرین آیه سوره مبارکه فجر، یکی از مصادیقش امام حسینه که به اون آرامش رسید. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفسی، ای شخصیتی که به یک آرامش رسیدی در همه این زیر و بمها، همه این مصیبتها، همه این کشته ها و شهدایی که دیدی، آرامشت حفظ کردی. یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی البته آیه کلی است، عامه، درباره همه کسانی است که حوادث روزگار شخصیت اونها رو تغییر نمیده، در همه مشکلات آرام، مسلط بر خود، در اون آرامشی که میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد زیاد خدا، در هر شرایطی بر خودشون مسلطن و آرامششون رو دارن. عرایز امروز بنده درباره نواندیشی دینی و حساسیت حسینی است. این اصطلاحات نواندیشی دینی، روشنفکری دینی، بازسازی دینی، نوسازی دینی، اصلاح طلبی، آشنا هستید با این عناوین؟ ممکنه این سوال پیدا بشه، مگر ممکنه خداوند متعالی که دینی برای ما نازل کرده و خداوندی که اشراف بر زمان و مکان داره، دینش احتیاجی به اصلاحات داشته باشه، بازسازی داشته باشه؟ خب ممکنه که در ظاهر چنین به نظر بیاد، ولی به هر حال به دلایل متعدد درسته که خداوند ثابته، ولی از اونجایی که ما ثابت نیستیم. شما فرزندتون وقتی که 2 ساله هست به گونه ای تربیتش میکنید، 5 ساله به گونه ای، 10 سال، 15 سال تا دانشجو شد، تربیت ثابته ولی شکلش دائما تغییر میکنه. انسانم در واقع مثل کودک در حال تغییر و تحول و تطور هست. در واقع میشه گفت مثل آبی که از سرچشمه رودخانه وقتی که خارج میشه آب زلاله، آب پاکه، ولی در بستر رودخانه که قرار میگیره به تدریج رنگ و رسوبات بستر رو به خودش میگیره. بعد از چند مایل جلوتر این آب دیگه اون آب سرچشمه نیست. بسترها مختلفه بر حسب اینکه رودخانه چه در چه بستری قرار بگیره، اون آب و آزمایش میکنین با بستر دیگه فرق میکنه. جوامع مختلفم درکشون، دریافتشون، برداشتشون، قرائتشون از اسلام یکی نیست. اسلامی که تو ایران آمده با اسلام پاکستان و مصر و عربستان و نمیدونم حبشه و جای دیگه که یکی نیستش. همه از یک آبشخور سیراب شدیم، ولی فرق میکنه برداشتای هر کدوم ما. این به دلیل این که وقتی که یه دینی فرستاده میشه از جانب خدا، در تعامل با مردم زمان و مکان خودش هست، یک نوع کنش و واکنش، همکنشی دارن. یواش یواش مردم اون دین رو میپذیرن، ولی اون دین رو در قالب عادات و سنت ها و فرهنگ خودشون در میارن. درست مثل آبی که دیگه رنگ و رسوب بستر رو در واقع به خودش گرفته، دین بومی میشه در واقع، دینی که جامعه مطلوبش هست، قاطی میشه با همون عادات و سنت هایی که قبل از پذیرش دین داشته. در قرآن هست، میگه که قالت الاعراب و آمنا، اون اعراب زمان پیامبر گفتن ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا، بگو هنوز ایمان نیاوردید، ولکن قولوا اسلمنا، بگین ما اسلام آوردیم، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده، یعنی اسم نوشتین در مکتب اسلام، تا دیروز می جنگیدید، بت پرست بودید، حالا که شهادتین رو فقط گفتین با یه دقیقه که زیر و رو نمیشه، آدم متحول نمیشه. ایمان تدریجیه، یواش یواش باید بتونی بر حرص و حسد و بخل و آز خودت مسلط بشی، خودتو بسازی، اون وقت در پرتو امنیت الهی قرار گرفتی و مردمم از دست و زبان تو در امنیت هستن. بنابراین ایمان تدریجیه. خب دینم که توی جامعه میاد که معجزه نمیکنه. مردمی که مسلمان شدن، قرآن رو پذیرفتن، پیامبر رو پذیرفتن، باید به تدریج عوض بشن دیگه. در این تغییرم یواش یواش اون دین رو به رنگ خودشون در میارن. پس لازمه که دائما نوسازی بشه اون دینداری مردم. در سالهای پیش من اشاره کردم به مراسم عزاداری در بیخ گوش امریکا، در ترینیداد. حتما خوندین، مطالعه کردین. عزاداری هایی که تو جزیره ترینیداد میشه، تو قوم و شابدالعظیم و مشهد هم کربلا نمیشه. شاید تعجب بکنی که جزایر ترینیداد، پلو گویان و در واقع جنوب غربی امریکا، چه ربطی به عزاداری داره. هر سال عده زیادی توریست هم برای تماشای این فستیوال حسین میرن. خب این ماجرا در عراق اتفاق افتاده، در کربلا، بعد وارد ایران شده. ما ایرانی ها به رنگ و فرهنگ خودمون درآوردیم، تا یه حدودی عوض شده. خب ما گرفتیم این ماجرا رو از کربلا، از یه فرهنگ دیگه که زبان عربی بوده. بعد در قرون گذشته یه تعدادی از ایرانی ها مهاجرت کردن، رفتن به هند در ایالت اوتارپرادش. در همون ایام، موقعی که قانون لغو بردهداری در انگلستان تصویب شد، جزایر گویان و ترینیداد که مزارع بوده، برده های مختلفی کار میکردن، این برده ها دیگه مجبور بودن آزاد بشن دیگه. خب کارگر میخواستن، کارگر از کجا بیارن؟ هند، از هر جا ارزون تره. از ایالت اتر پرادش آوردن. اینا هم بخش عمدهشون شیعه بودن. این شیعیان همراه خودشون اون سنت عزاداری عاشورا رو با خودشون بردن ترینیداد. پس اون چه که اصلش در کربلا بوده، تو ایران یه درصدیش ناخالصی وارد شده، از ایران رفته هند، با فرهنگ و آداب هند مخلوط شده، از هند رفته به ترینیداد، اونجا با فرهنگ مسیحی، فرهنگ افریقایی قاطی شده. الان بسیار جدی اون عزاداری ها. یه امریکایی 2-3 سال رفت اونجا، این ایام گزارشی تهیه کرده که دوست داشته باشین میتونید برین ببینید، خیلی واقعا خوندنیه. که چطور فرهنگ‌های مختلف در هم قاطی شدن و همه یه نقشی دارن. بسیار جدیه در اونجا. البته وقتی مراسم به عاشورا تمام میشه به افتخار امام حسین یک شراب برنج هم میخورن. قاطی شده دیگه با افکار و عقاید خودشون. همه اون علائم تجه و اینا که تو ایران هم از اونا دارن، علم و کتل و همه چی هستش. خب این نشون میده که چطور یک آینی، یک اندیشه، یک فکری با فرهنگ‌های مختلف ترکیب میشه. پس اگه ما دنبال اون اصالت هستیم، اصلش رو میخوایم، سرچشمه رو میخوایم، باید یه ارزیابی بکنیم که این همونه یا نیست. خب پس دین دائما بازنگری میخواد. نوع دینداری مردم ایران، عربستان، کویت، نمیدونم اندونزی، باید به یه چیزی آدم این رو عرضه بکنه، بفهمه که تا چقدر با اون منطبق هست یا نیست. در افریقا هم طور که میدونید یه رسمی قبایل افریقایی داشتن، تنها ختنه مردان نبوده دیگه. حالا خیلی اروپایی‌ها اینو به حساب اسلام میذارن، بابا این یک فرهنگ قبیله‌ای که ختنه برای عذر میخوان بانن دارن، ربطی به اسلام نداره، یه ده اسلام رو از این جهت محکوم میکنن. خب پس این یک دلیل. دومی که جوامع هم دائما نه تنها افراد تغییر میکنند، بلکه جوامع هم دائما زیر و رو میشن، دچار تحول میشن، همه قالب های فرهنگی عوض میشه. ما مسلمان ها وقتی که با فرهنگ و تمدن غرب در قرن بیستم آشنا شدیم، اصلا زیر و رو شد جوامع اسلامی. بنابراین تحولات بیرونی وضعیت همسایگان هم یه دین رو تغییر میده، برداشت از اون دین. البته یه مرتبه مسلمان ها مواجه شدن که به شدت عقب افتادن. قدرت اصلی مسلمان ها در تا قرن بیستم، تا 1923 اوایل قرن بیستم، امپراتوری عثمانی بود دیگه. امپراتوری عثمانی حدود 6 قرن حکومت داشتن، حدود 37 تا امپراتور در طول این مدت 6 قرن بر اونها حکومت کردن، از 1299 میلادی تا 1922 ظاهرن. خب یه قدرت برتری بود، بخشی از اروپا رو در اختیار داشتن، جنوب شرقی اروپا، بخش عمده اتریش در اختیار این حکومت اسلامی بود، قفقاز بود، قسمت عمده خاورمیانه در اختیار اینا بود، شمال افریقا، همه اینها جزء امپراتوری اسلامی عثمانی بودند. مساحت 5,600,000 کیلومتر مربع، یه چیزی حدود 3.5 خاک ایران وسط اون امپراتوری بود. چه اقتداری، 6 قرن عرض کردم اینها در دنیا حکومت میکردن. خب یه مرتبه در اون جنگ اول جهانی از اتحاد روسیه و عرض کنم که اتریش و مجارستان خب شکست خوردن و با کمک انگلیس و روسیه این کشور بزرگ اسلامی، حالا کار نداریم اسلامی اسمش، البته مثل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که همه این جمهوریاش مستقل شدن، کشور مختلف، از اون امپراتوری بزرگ فقط ترکیه فعلی موند، مصر و لبنان و فلسطین و عراق و عربستان و این کشورها وجود نداشت تو دنیا. یه مرتبه میبینیم که الان نمیدونم چند تا، 10 تا، 20 تا، 30 تا تیکه شدن این کشورها، یکی بود. یه مرتبه احساس کردن که ما باختیم قافیه رو، فساد در دستگاه امپراتوری بیداد میکرد، چپاول اموال مردم، خوشگذرونی این امپراتورای به اسم مسلمان، و چون فتوحات هم مدتی تعطیل شده بود، این سپاهیان پرداخته بودن به اداره جامعه، وارد حکومت شده بودن. آشنا هستین که میدونین چه عوارضی به وجود میاره. کل سیستم و سپاهیان گرفته بودن، امپراتور هم البته در بالا بود. از یه طرف دنیای اروپا دنبال صنعت و پیشرفت و علم و دانش، اسلحه های مدرن تر، بنابراین اینا باختن و چه بلای سر اسلام اومد. همه یه مرتبه خاک بر سرشون کردن که وای بر ما که چقدر غافل بودیم. اصلا دید به اسلام عوض شد، همه فکر میکردن اونا خلیفه رسول خدا دارن، 37 تا امپراتور به نام اسلام حکومت کردن. شخصیت های بزرگی پیدا شدن مثل سید جمال الدین اسدآبادی ها، محمد عبدو، نمیدونم کواکبی در سوریه، شیخ شلتوت. یواش یواش میبینیم که نوع نگاه به اسلام عوض شده، فهم میکنه یه تحولاتی در واقع در جامعه اسلامی به وجود آمد. در خود ایران هم جنبش مشروطیت تحت تاثیر مدرنیته اروپا بود دیگه. دیدن ما غرق استبداد و تهجر و زور شاهان قاجار هستیم، از طرفی رنسانس در اروپا به وجود آمده، آزادی هست، برابری هست، برادری هست، ما در عمق چاه جهالت به سر میبریم. جنبش مشروطیت به وجود آمد، نوگرایی در ایران پدید آمد که بخشیش با یه فاصله در 20 سال بعد نوگرایی دینی، اول در واقع روشنفکران بودن که بیشتر مطالعه داشتن، خونده بودن تحولات رو، و بعد در حدود 1920 با رفتن رضا شاه، خب رضا شاه رو انگلیس ها آورده بودن، انگلیس ها هم خیلی راحت بردن وقتی دیدن یه مقداری به آلمان نزدیک شده و در آستانه تحولات جهانی است. خب شاه هم که هنوز جوان بود و چیزی آشنا نبود، یه آزادی های نسبی در جامعه به وجود آمد بعد از 1920. از اون به بعدم یواش یواش تحصیل کرده هایی که رفته بودن فرنگ دیدگاه های اسلامی داشتند، اونا وقتی برگشتن یه نوع دیگهی به اسلام نگاه کردند و یک نوع نوگرایی جدیدی از 1920 به بعد در ایران پدید آمد. 1920 مرحوم پدرین هم از همون تحصیل کرده های فرانسه بودن که وقتی برگشتن همون دیدگاه های مذهبیشون هم داشتن و خب به انجمن اسلامی دانشجویان و مهندسین و پزشکان و فعالیت های دیگه. قبلا فقط دستگاه روحانیت بود، اگرم روشنفکرانی پدید می آمدن وابسته به اون طبقه بودن، ولی می بینیم در ایران یک تحول نوینی ایجاد شد. خب این مقدمه گرچه کمی طولانی شد، خواستم اول یه تصویر کلی داشته باشه ذهنتون که چگونه، چون انسان ها تغییر میکنن، جوامع تغییر میکنه، دین هم در واقع آلوده میشه به شرک، در واقع آلوده میشه به چیزهایی که هیچ ربطی به دین نداره، تو هر جامعه هم شکل خودشو داره. حالا این مقدمه رو عرض کردم که برگردیم به همون مسئله نوگرایی، که این نوگرایی که عرض کردم تحت تأثیر این عوامل مختلف هست از کجا آغاز شد؟ اولین نوگرای تاریخ اسلام چه کسی بود؟ امام حسین. قبل از امام حسین ما هیچ اصلاحگری نداشتیم. خب در زمان، یعنی بعد از پیامبر، بعد از فوت پیامبر، خب نظامی که پیامبر در واقع توصیه کرده بود، نظام قرآنی شورا بود. ما یه سوره در قرآن به نام شورا داریم، به امرهم شورا بینهم، به پیامبرم خداوند فرموده و شاورهم فی الامر، با مردم در امورشان مشورت کن. امر مردم، پیامبر راجع به نماز و روزه و بقیه مسائلی که مشورت نمی‌کرد. این آیات بر من نازل شده، خدا اینو گفته، ولی میخوان بکنید، میخوان نکنید، بقیهش خودتون، اینو خدا با آخرت. ولی اونچه که مربوط به مردم بود، جنگ و صلح و اداره جامعه، پیامبر مثل بقیه مردم یه رأی داشت، او یه رأی داشت، بقیه هم داشتن. داستانی که میدونید، نمیخوام وارد جزئیات بشم. پس در واقع دیدگاه قرآن و سنت پیامبر حکومت مردمی، حکومت مردم سالار، به اصطلاح امروزی حکومت دموکراتیک بود. خب درسته که اون شورایی که به هر حال اون سه خلیفه اول بودن یه مقداری محدود بود تعدادشون، یه جمعی بودن که با هم صلاح مشورت کردن و بالاخره گفتن کاندید ما این هست، ولی بالاخره مردم رفتن با اونا بیعت کردن. مردم البته مثل امروز نبود که رأی تو صندوق بندازن، مردم پذیرفتن. پس یه حکومت مردمی بود. زمان حضرت علی هم که شورا خیلی گسترده تر بود، در واقع مثل امریکا که یا کشور اروپایی که معمولا احزاب در واقع در یه پروسه طولانی شخصیت‌های رو شناسایی میکنم، اونا بالا میان، اول شهردار و بعد فرماندار میشه و چه و چه و چه، بعد میگن آقا این برای رئیس جمهور خوبه، ولی مردم باید برن رأی بدن. فقط احزاب در واقع کاندید میکنن دیگه، حالا امریکا مثل دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواها، ولی مردم بالاخره تعیین کنندن. در زمان اون 4 تا خلیفه دقیقاً مطابق همین اصل بود. حالا بگذاریم در واقع پررنگ و کم رنگی شوراش که چقدر شورای واقعی بود و نبود، ولی بالاخره مردمی بود اون حکومت. اتفاقا حضرت علی هم میگن که لقد علمتم انی احق به هذا من غیری، میدونید همتون که من برای این کار شایسته تر از بقیه هم. و والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، ولی به خدا سوگند مادامی که ببینم جامعه سالم داره پیش میره من اعتراضی نمی کنم. ولم یکن جورن الا علی خاصه، فقط به من داره جوری میشه، یعنی حق من پایمال شده که من شایسته در واقع اداره بهتری هستم، ولی مهم نیست برای من، اصل اینه که جامعه درست بگرده. پس نشون میده اعتراضی هم حضرت علی از نظر امور کلی جامعه خطوط کلی ندارن. این تو نهج البلاغه است، در واقع میتونید خودتونم ببینید، خطبه 74 نهج البلاغه است. زمان امام حسن خب قدرت حالا افتاده دست معاویه. معاویه فرزند ابو سفیان، دشمن بزرگ پیامبر، دشمن اسلام، ولی دیگه بت‌ها از بین رفته، بت‌ها شکسته شده، اینا به نام اسلام دارن حکومت میکنن. مساجد هم عامرتون من البنا، مساجدشون از نظر ساختمانی خیلی آباده، خرابون من الهدا، نظر هدایت خرابه. سکانها و امارها شلد و هر الارض، ساکنین و مسجد سازا بهترین مردم روزگارن. من هم تخرج الفتنه، فتنه از همون جا میاد. و الیهم تعب الخطیه، خطاها از همون جا داره میاد. پس میشه در یه روزگاری به نام دین حکومت کرد، همه ظواهر دینم در واقع عالی باشه، ولی از درون از محتوا در واقع خالی است. خب حالا زمان امام حسن چیکار میتونن بکنن؟ معاویه اسمن در واقع خودش رو منتخب مردم میدونه که منتخبم نبوده دیگه. امام حسن وای میسه در برابرش، حتی 6 ماه بیشتر امام حسن حکومت نکردن، ولی 3 بار فرمانده تعیین میکنن، هر 3 بار فرمانده ها خیانت میکنن، میرن به سمت معاویه، پول میداده، خرج میکرده، قدرت در اختیارش بوده. امام حسن که اهل این خرج ها نبودن که ساندیس بدن و نمیدونم چی کار بکنن، به هر حال این خرج ها رو که بلد نبودن. به هر حال امام حسن چی کار میکنن؟ دو طرف دارن کشته میشن دیگه، صلح میکنن با امام حسن. نمیخواستن به قیمت کشته شدن مردم، این همه مردم، جنگ های طولانی، ولی قرارداد میبندن با او که امام حسن، حالا داستانش مفصله از نظر تاریخی، ولی یکی از شرط ها اینه که معاویه حق نداره بعد از خودش، چون میدونست امام حسن که او به قدرت رسیده میخواد برگردونه سلطنتیش بکنه، موروثی بکنه. این سیستم شورایی و بیعت موقت دیگه، مردم اون کسی که بالا بردن میتونن فردا بیارن پایین، معمولا دیکتاتورها که نمیخوان کسی بیارتشون پایین. میدونستن که یه همچی کاری میخواد بکنه، یه همچی شرطی میبندن، جزء به اصطلاح اون عهدنامه صلح اینا هست. حالا داستان مفصل از بحث ما خارجه. خب پس تا اینجا هیچ تغییر اساسی پیش نیامده، زمان امام حسن پیش آمده، ولی کاری نمیتونه بکنه امام حسن. نمیخوادم که درگیر بشه، جنگ کرده، ولی میبینه که یارانش همه خود باختن، کسی نیست که حمایت بکنه. به چه قیمتی آدم میخواد در برابر یک آدم مستبدی قرار بگیره؟ حالا اتفاقی که بعد از این افتاد و اولین اصلاح طلبی آغاز میشه در تاریخ اسلام، دوران امام حسینه. امام حسین با هیچ کی جنگ نداشته، اهل قیام سیاسی هم نبوده. اون چیزی که اتفاق افتاده فقط یه نه است، یه نه بزرگ، لا اله الا الله، هیچ معبودی جز الله نیست. امام حسین یک اعتراض و یک نه به نظام موروثی داره. چه اتفاقی افتاده؟ معاویه در آستانه مرگه، معاویه که دیگه همه کار است، امام حسن هم مسموم کرده، کسی جلو دارش نیست، کی حالا میخواد بهش اعتراض بکنه؟ پسرش یزید با اون سوابقش که خب همه خوندین داستانو، زندگیشو که چی کاره بوده، کجا بوده، چه سوابقی داشته، پسرشو منصوب میکنه به جای خودش و همین راحتی آقازاده. اون موقع مثل حالا رادیو تلویزیون و تلکس و اینترنت و اینا که نبوده مردم متوجه بشن، دو ماه سه ماه طول میکشدی بفهمیدن آقا مرده. بنابراین پیک میفرسن به شهرهای مختلف و به خصوص مدینه که سه تا شخصیت معروف اونجا بوده، فرزند سه تا از بزرگان اسلام، یکی فرزند حضرت علی حسین بن علی که مورد احترام مردم بوده، دوم فرزند عمر عبدالله ابن عمر، حالا اینا ما دنیا رفتن ولی بالاخره معروف بودن تو اون جامعه دیگه، طرفدارانی داشتن، یکی هم عبدالله ابن زبیر پسر زبیر، زبیر نفر سومی است که اسلام آورد دیگه بعد از حضرت علی. خب اینا آدمای معتبر بودن. معاویه میگه به پیکش اگر این سه تا بپذیرن دیگه تمامه دیگه، مردم هم دنبال بزرگان جامعه بودن دیگه، داستان از همینجا آغاز شده. امام حسین رو دعوت میکنن به دارالاماره، مرکز حکومتی استانداری به قول معروف، و میگن آقا اینه باید بپذیره. امام حسین میدونستن، حدس میزدن قضیه چیه، یه عده‌ای از یارانشون رو بیرون نگه میدارن، میگن اگه دیدین خبری نشد و طولانی شد بدونین که توتعیس، و یعنی در واقع با یه تدارکی بیگودر و آب نمیزنن. خب توی کاخ میرن و برای قضیه همون طور که حدس زدیم میخوان به زور به قول معروف رأی ما رو بگیرن، امضامون رو بگیرن. میگن خب این چیزها رو که تو پستو و پسله و پنهان که انجام نمیدن، باید تو مسجد جلو چشم مردم باشه. نمیگن آره یا نه، اونا میبینن خب جوابی ندارن. بعدم میفهم میبینن بیرون خبرهایی هست و دیگه خیلی اصرار نمیکنن. امام حسین میان بیرون فردا صبح با همسر و فرزند و برادرزاده ها و همه فامیل، نمیدونم 20 نفر 30-40 نفر را میافتن، شاید هم بیشتر، مدینه رو ترک میکنه. خب چیکار باید میکردن؟ فردا به زور میبردنشون که حتما تایید کنن، جلو مردم تو مسجد بیان بگه من قبول دارم یزیدو. داستان از همینجا آغاز میشه. جنگی با کسی نداره امام حسین، دعوایی نداریم با کسی، من این حق رو دارم که رأی ندم، رأی مال منه، من نمیتونم که به کسی دیگه رأی بدم. داستان از یه نگفتن، اونم نه با حرکت، لفظی در پیش نیومد. کجا برن؟ میرن مکه. چرا مکه؟ مکه در آستانه ایام حجه، همه مسلمان ها اونجا جمع میشن، مثلا اینکه دو ماه هم حدودا مونده به مکه. اونجا میرن برای آگاه سازی مردم، مردم که خبر نداشتن بفهمن که چه داره میگذره. ظاهرا سال قبلش هم یه همچی برنامه داشتن، حدود 1000 نفر رو جمع کرده بودن اونجا، از کسانی که زمان پیامبر رو درک کرده بودن، از صحابه رسول خدا بودن. این متن سخنشون هم در کس کتاب توحف العقول هست. خطاب به اون 1000 نفر میگن شما چی کاره این؟ مردم شما رو بر خودشون مقدم داشتن، شما رو سرشون سوار میکنن، شما رو چشمشون میذارن. چرا؟ برای اینکه میگن صحابه رسول خداست، زمان رسول خدا زیسته، با دو گوش خودش فرمایشات پیامبر رو شنیده، نقل میکنه. شما چی کار کردین؟ چه غلطی کردین؟ دارید نون دین رو میخونید، دارید نون انتساب رسول خدا رو میخورید، ولی چی کار کردید در برابر این جنایاتی که داره میگذره؟ یتیم هایی که بی پناه هستن، فقرای جامعه، چه غلطی کردید؟ گوشه اسکناس خودتون ساییده باشه صداتون بلند میشه. به شدت تازیانه انتقاد رو به اون صحابه پیامبر حدود 1000 نفر رفتن مکه برای افشاگری، نشون دادن اون چی که داره تو جامعه میگذره، قشر آگاه جامعه رو که داره به نام دین حکومت میکنه دارن هشدار میده. خب میفهمه که توته است که بکشنشون هم اونجا، کدوم دستگاه ساکت میشینه که اینجوری پتشون رو آب بریزده. مکه رو ترک میکنه. در همون مدتی که در اون 2 ماه اونجا تبلیغ میکردن، آگاهی رسانی میکردن به مردم، مردم کوفه متوجه میشن که ما خبر رو عرض کردم 2-3 ماه طول میکشه تا برسه. مردم مکه، مردم کوفه، کوفه پایتخت حضرت علی بود دیگه در زمان حکومت حضرت علی، میفهمن که بله امام حسین آمده و گفته نه. امام حسین پس مقابل رژیم وایساده، بیعت نکرده با یزید. میگن 20,000 تا نامه می‌نویسن که ما همه حامی تو هستیم. فکر میکردن خیلی ساده است. دعوت میکنن امام حسین رو بیاد اینجا، بیاد کوفه. خب مردمی خواستن و یه پناهی پیدا شده. امام حسین هم مکه رو ترک میکنن بعد از حدود 2 ماه. البته قبلا مسلم و دیگران فرستاده بودن، 3 نفر رو فرستادن که برین حال هوا رو ارزیابی کنین، راست میگن نمیگن، اوضاع احوال چجوریه، که تو راه 2 تاشون از تشنگی میمیرن و فقط مسلم میرسه، اونم که داستانشو میدونین که اونم چگونه در واقع اونجا میپشنش. با وجود اینکه به هر حال میدونسته که خیلی نمیشه به اونا اعتماد کرد، ولی مردمی خواستن دیگه، باید رفت. میرن طرف کوفه، اونا متوجه میشن که امام حسین میاد، لشکری میفرستن پیش را پیش که دستگیر کنن امام حسین. پس تا اینجا امام حسین نه شمشیری کشیده، نه با کسی دعوا داره، نه تو گفته به کسی، فرماندهش هم حر ابن یزید. میگه برای چی داری میای شهر ما؟ میگه خودتون دعوت کردید این 20,000 تا نامه. میگه همه اونا که نامه نوشتن پشیمون شدن، بعضی هاشون هم تو همین لشکرن. ببین بی خود داری میای و باید بیعت بکنی. میگه نه من بیعت نمی کنم. میگه من مأمورم که بیعت بگیرم یا بکشم شما را. میگه نه بیعت ما نمی کنیم. میگه خب برمیگردیم. میگه نه دیگه نمیتونی برگردی. اونجا امام حسین میخواد برگرده. حالا خیلی هم برای اینکه روزشون خیلی اشک در بیاره میگه نه این نوشته بود امام حسین رفت شهید بشه، آن یه افرار نیست، اینا تو تاریخ هستش. و برمیگردم. خب دعوت کردیم، من دعوت آدم مهمون دعوت میکنه، بعد صاحبخونه میاد میگه نه مثلا غذا آماده نیست و اشتباه ما کرده بودیم، تشریف ببریم. خب میریم دیگه. دیگه نه دیگه نمیشه. حالا یه ذره مردونگی میکنه، نه میکشه نه میذاره برن. میگه خب حالا این رای سومه، بمبست کربلا، تا تکلیف روشن شه دستور من از مرکز بگیرم که به هر حال چی کار باید ما بکنیم دیگه. به هر حال داستان از اون به بعد دهم در واقع اول محرم آغاز میشه تا دهم هم ختم میشه. اگر هم امام حسین قیام به اون معنی که میگیم برای جنگ رفت، آخرش برای دفاع 72 نفر در برابر نمیدونم اینا که دقیق نیست تو تاریخ میگن 20,000 نفر چقدر بودن، یه جنگی دیگه معنی نداره، ولی نخواستن مف خودشونو بکشتن بدن. در واقع اصلا قیام سیاسی به اون معنای نظامی امام حسین نکرده. دیشب جا بودیم گفت که امام حسین اصلا جنگ نکرده، همش در رفته فرار کرده. حالا شما اسم در رفتن روش میتونید بذارید، ولی یه وقت هست آدم ترس در میره یا ترک میکنه یه جایی رو برای اینکه به زور ازش بیعت نگیرن یا نکشنش. اینی که اسمش رو فرار کردن نمیشه گذاشت. در هر حال از این به بعد در واقع اتفاق میفته. پس بخوایم خلاصه کنیم هدف امام حسین اینو، 1 در واقع نگفتن به نظام فردیه، بازگشت به دوران ارتجاعی که حکومت ها همیشه موروثی بوده، از اون به اصطلاح سیستم دموکراتیک حاکمیت ملت خارج شده، اولین سخن همینه. بعدش در واقع آگاه سازی مردم بود تو مکه. سوم پاسخ به رأی مردم. مردمی وقتی میخوان باید جواب مثبت داد. نمیشه گفت نه ما حوصله نداریم، میترسیم، خطرناکه. حضرت علی هم وقتی حکومت رو پذیرفتن میگن لولا حضور الحاضر، اگه شماها نخواسته بودید نیومده بودین حاضرین. و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت دیگه بر من تمام شده، من باید بپذیرم. نمیشه سکوت کرد. وقتی مردمی به آدم میگن که بیا این مسئولیت رو بپذیر، کسی که میتونه باید بپذیره، و این نه محافظه‌کاری و ترسه. این هدف سوم. چهارم اون چی که در کربلا اتفاق افتاده، دفاع از حق رأی و غیرت خوده، که من حاضر نیستم حتی با قیمت ریختن خونم به کسی که معتقد نیستم رأی بدم، پای جونم وای میسم، از شخصیتم از اندیشم نمیذارم. اما این اتفاق رو ساده تر بخوام بکنیم، شعریست که اقبال لاهوری شاعر فیلسوف بزرگ قرن بیستم، شاعر فارسی زبان پاکستانی، پروفسور البته فلسفه از آلمان داشت، راجع به همین جریان محرم گفته. خیلی قشنگ اون توضیح میده که ماجرا از کجا آغاز شده. میگه چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زهر اندر کام ریخت. چون که خلافت نظام سیاسی از قرآن فاصله گرفت، حریت یعنی آزادی، آزادی زهراگین شد. یعنی چه آزادی دیگه؟ دیگه چه آزادی که حکومت استبدادی فردی بخواد بشه، یه نفر بخواد در واقع فصل الخطاب باشه. خب چی شد؟ خواست آن سرسلسله خیر الامم، چون سحاب قبله باران در قدم. قرآن به مسلمان ها میگه اگر شما از مسائل فردی و شخصی خودتون بیاین بیرون، امر به معروف و نهی از منکر کنید، یعنی حساس بشید به سرنوشت جامعه، حساس بشید به اون چی که به حقوق مردم ارتباط داره، بهترین امت خواهید بود. حالا میگه از این امت سرسلسلش، گل سرسبدش برخاست، چون سحاب قبله باران در قدم. اینو شاید ما امروز درست حس نکنیم، ولی عرب اون روز وقتی ابر می آمده، ابر رو بشارت دهنده باران می دونسته، سرزمین خشک تفتیده که نیاز به باران داره. وقتی مثل این که ابری از قبله داره میاد، این خیلی از نظر ادبی زیباست. میگه در واقع امام حسین بلند شد مثل ابری که از سمت قبله داره میاد، یعنی محتواش باران رحمت، باران وحی قرآنیه. در واقع بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. این ابر حقیقت، ابر معنویت، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد. ببینین داستان مسئله این تو سر زدن و زنجیر زدن و نمیدونم این حرفا نیست. تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. این ساختمان انکار هر طاغوت و معبود دیگه ای رو بنا کرد. مدعایش سلطنت بودی، اگه دنبال سلطنت و قدرت بود خود نمی کرده چنین سامان سفر. آدم با زن و بچه و فک و فامیل که راه نمی افته بره در واقع به مسافه یک دشمن. ما سوالله را مسلمان بنده نیست، هیچ مسلمانی نمی تونه بنده غیر خدا باشه. پیش فرعونی سرش افکنده نیست. در واقع داره میگه چرا امام حسین این کار کرد. در یکی از اشعار دیگش همین اقبال میگه آدم از بی بصری بندگی آدم کرد. انسان ها بصیرت ندارن که بنده این آقا و اون آقا و این امامدار و اون تاجدار و غیره میشن. آدم از بی بصری بندگی آدم کرد، گوهری داشت. شخصیتی داشت، ولی نظر قباد و جمع کرد پادشاهان. مگر از خوی غلامیز سگان پستر است؟ من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. حالا میگه ما سب الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. خون او تفسیر این اسرار کرد. خون حسین که ریخته شد، این اسرار رو بر مردم برملا کرد. ملت خابیده را بیدار کرده. ببینید چقدر روشن داره میگه چه خبره. این یه قرن پیش حدودن. تیغ لا چون از میان بیرون کشید. تیغ لا، لا یعنی لا اله الا الله. دکتر شریعتی کتاباش رو جلدش لاست دیگه، نه، نفی گفتن به طاغوت و استبداد، به دیکتاتوری. دو سه سال اول شعار مسلمان هم قولو لا اله الا الله طفله بود. میخوان رستگار بشید، معبودان دیگر انکار بکنید، فقط خداست که آفریدگار جهانه، آفریدگار شماست. چرا بنده یک کسان دیگه میشید؟ میگه تیغ لا، تیغ شمشیر که نکشیدون، یعنی در واقع این تیغ برنده رو که لا اله الا الله، فقط خدا رو مطرح کرد، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. تیتر نجات ملت ها چیه؟ میگه اون نوشت این رو، سطر عنوان نجات ما نوشت. رمز قرآن از حسین آموختیم، زیاتش او شعله ها آموختیم. خیلی ها میگن خب قرآن داریم کاپیه دیگه، نه به سنت، نه به تاریخ، نه به مطالعه، نه به عرفان، هیچ چیزی. خب قرآن اصول رو گفته، ولی اونایی که عمل کردن بهش با تمام خلوصشون به ما نشون دادن یعنی چی، تا کجا میشه رفت، چی کارا میشه کرد. این رمز قرآنه. رمز قرآن از حسین آموختیم، ذاتش او شعله ها اندوختیم. بعد میگه اون تمدن اسلامی اون دوران همه فراموش شده، شوکت شام و فر بغداد رفت. اون دوران تمدن اسلامی چه خبر بود در اون دوران؟ سطوت قرناطه هم از یاد رفت. اون دوران تمدن اسلامی در اندلس، قرناطه، حالا گرانادا میگه، ولی اونا میگه از یاد رفت. تار ما از زخمه اش لرزان هنوز. زخمه این چیزی که رو تار میزنن یا گیتار. میگه اون گیتاری که امام حسین زد، اون گیتار معنوی، هنوز وجود ما داره میلرزه، هنوز تنینش اندام ما رو داره میلرزونه. تار ما از زخمه اش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ایمان هنوز تازه است از تکبیر او، نه که تکبیر به لفظ گفته باشه، یعنی عملش تکبیر بود. تکبیر یعنی بزرگ شمردن خدا. یزید و طاغوت های دیگه اینا بزرگ نیستن، بزرگ فقط اللهه. میگه تر و تازه با تراوت هنوز ایمان از خیزش او و زیر بار ظلم نرفتنش تازه است. بعد آخرم تو آلمان بوده دیگه، میگه ای سبا، ای باد سبا، ای سبا، ای پی که دور افتادگان، ما که دور افتادیم، غریبیم، ای باد سبا، ای سبا، ای پی که دور افتادگان، اشک ما را بر مزار او رسان. این یک فیلسوف بزرگ از نوگرایان دینی بود که اینطور داستان کربلا رو به شعر برای ما گفته. اما عرض کردم که حساسیت حسین رو باید شناخت. به راستی حساسیت امام حسین از چی بود؟ همطور که عرض کردم او به یک نظام سیاسی منحط نگفت. آیا شما اصلا هیچ دیدید امام حسین نگرانیشون بوده باشه که مردم نماز نمیخونه، مردم تارک و صلات شدن، روزه نمیگیرن، ایمان ها سست شده؟ نگران این نبود که مردم باید بالاخره تو بهشت برد، دولت وظیفه داره به زورم شده مردم رو بهشت ببره؟ همین حرفایی که اول از آی علم الهداف شروع شد و بعد دنبالش گرفتن و بعد آقای روحانی گفت که به زور که نمیشه برد و بعد از اون طرف جواب آمد چرا نمیتونه، ما اسلام تازیانه زدن و اینم داریم و اونم داریم و البته که به زور نه، ولی اما چه بسا خیلی چیزا دنبالش میاد دیگه. مگه دولت میتونه زور نگه؟ دولت قوه مجریه است. اگه قوه مجریه نگه خب چه فرق میکنه؟ این وظیفه رو همه دارن که دیگران رو ارشاد بکنن. ولی هیچ وقتی که اصل لا اکراه فی الدین داریم، اصلا کراهت و زور در دین نمیتونه وارد بشه. دولت غلط کرده بخواد وارد مسائل دولت و نظام و از صد تا ذیل بخوان وارد ایمان مردم بشن، از اولش خلاف شرعه که بخوان اون کسانی که دست و قدرت دارن. اصلا این دوتا با هم جور در نمیاد. قلب قانون خودش داره، قلب که با زور رام نمیشه، قلب با عشق با محبت، اینا اصلا راه وارونه رفتنه. در واقع آیا شما یک کلمه دیدین از امام حسین نگرانیش این باشه که بالاخره آخه دولت اسلامی گفتن باید افقه فقها در بالا باشه، یزید که این درسای فقاهت رو نخونده؟ یک کلمه شنیدین؟ یک کلمه شنیدین که آخه این حق ما بوده، آخه یزید چی کار است؟ اینا رو اصلا شنیدین؟ یک کلمه این که دین مردم از دست رفته، ما باید بریم دین مردم رو درست بکنیم؟ یک کلمه اگه شما شنیدین منم شنیدم. کسی اگه شنیده غیر از این که امام حسین نگرانیش و حساسیت چون چی بوده؟ حساسیت آبیست که از سرچشمه داره گلالود میشه، میدونه که تا از اونجا جلوی گلالود شدن گرفته نشه همه چی در واقع عبثه. حالا ما چه میراثی از این ماجرا بردیم؟ ماشاءالله چه پل و قیمه هایی داده میشه و چه دیگایی سر خیابونای شمال شهر رو ردیف میشه، چه ماشین های بنز و بی ام وی در واقع صف میبندن قابلمه به قابلمه تبرک پلای امام حسین رو بخورن. یه چیزی دیدم فیسبوک، یه تبل دو مترونیمی نوشته بود که با این سرویس میکنیم یزید رو، ناخونایی که روش با لاک میمیسن یا حسین دیگه. دیدین دیگه چه ساز و چه به هر حال موسیقی هایی، چه خبر تو خیابونا. البته یه منافعی هم داره، بالاخره زغال خوب که بی تأثیر هم نیست، ولی خب پیام امام حسین کجا؟ این خود مشغولی ها کجا؟ البته صمیمیت ها و دوستی هایی هست، این ایام هم کاری ندارن به پسر و دختر که پل هم باشن و برحال به برکت امام حسین آزادی های نسبی باید باشه دیگه. واقعا هدف همین بوده. البته در طول تاریخ ما چاره ای نداشتیم. وقتی که داستان کربلا اتفاق میفته، قتل عام میکنن خاندان پیامبر رو، در زمان امام زین العابدین مردم مدینه و کوفه هم چه کشتاری را میندازن. اهل بیت پیامبر نمیتونستن نفس بکشن، نطق بکشن، اصلا سخن از امر به معروف و نهی از منکر امام حسین نه در دوران بنی امیه بوده نه بنی عباس که بدتر از اونا. کی تو ایران این چیزا امکان داشته که بشه پیام امام حسین گفت؟ کی امکان داشته در طول تاریخ ما که در چهار راه تاریخ بودیم، چپ و راست مورد ظلم و ستم بودیم، میتونستن بگن فلسفه امام حسین چیه؟ حتی در زمان رضا شاه که ممنوع بود، هم حجاب ممنوع بود و روزه‌خونی ممنوع بود، میگره پاسبان میگرفت، دستور دولتی بود. از پدرانتون بپرسیدن نسل‌های قبل که چه خبر بود؟ جرأت نداشتن مردم، همه اینا ممنوع بود. تنها در ایران هم نبود، در فرانسه برید تا تاریخ رو بخونین، عزاداری هایی که برای حضرت عیسی میخواستن بکنن، آخه اونا هم در دوران قرون وسطاشون مثل قرون وسطای فعلی ما از این حرفا داشتن. خیلی زیرزمین پاریس کاتاکومبا، اگه اونا که پاریس رفتن میدونن، اگه نرفتین بریم زیرزمینا رو ببینین، زمین از نظر زمین شناسی زیر پاریس یه جای خالی هستش، نظر طبقات سنگی زیرش ماسه بوده خالی شده، با تونلای میرفتن اونجا، سینه میزدن، زنجیر میزدن، قهوه میزدن، همه اینا رو ما از اونا گرفتیم. ما علم و کتل سلامت صلیب، ما این حرفا رو نداشتیم که. اونا هم نمیتونستن جور دیگه ای نام مسیح رو مطرح بکنن، چاره ای نداشتن. ولی وقتی که دیگه امکانات پیدا شد، آگاه شدن، دیگه این حرفا رو دیگه نداشتن، تمام شد این حرفا. حالا مسئله اینه، ما چاره ای نداشتیم تا همین 40 سال قبل که پیام اصلی امام حسین رو بگیم. بگذاریم که خیلی هم میگفتن این اواخر رو به درد سر و زندان رو نمیدونم خیلی چیز هم میفتدن. حالا که دیگه همه چیز دست آقایونه، نفت و گاز و قوه اجراییه و قوه مقننه و قوه نمیدونم قضاییه، همه چی در بست از خودشونه. حالا هم نمیشه گفت، 100% نمیشه گفت، برای اینکه مطلب به قوت خودش باقیه. الان هم نمیشه پیام امام حسین رو گفت، الان هم درد سر داره، الان هم پلو خیلی بهتره تا پیام نیست؟ پس همچنان دربر همون پاشنه میگرده و همچنان حسین مظلومه و همچنان حسین جز در قلبها جای دیگه در واقع ورودش محرومه. خب چیکار باید کرد در واقع؟ این اصطلاح شنیدین میگن آفتاب لگن صد دست شامناری چی؟ این مال دوران نیست که لوله کشی نبود خونه ها. معمولا اونا که اشراف بودن وضعیت مالشون خیلی خوب بود. آفتاب لگن نه به معنای آفتاب امروزی، آفتاب هایی که خیلی منبتکاری شده و گرونم بود با مسی. تو اتاق پذیرایی مهمونا وقتی اون مرغ و چلو کباب یار میخوردن، این چیزا تزیینی هم بود و با یه حوله کسی میاد دستشون اونجا مهمونا میشستن. و حالا میگه آفتاب لگن صد دست شام و نهار هیچی. حالا ما تشریفات محرم و عزاداریمون آفتاب لگن صد دسته، تبلای قطر 2.5 متر، ولی شام و نهار البته چرا شام هستش، قیمم هست دیگه. بله، بعدم که فرمودن که اسلام رو همین عزاداری ها زنده نگه داشته، به خاطر که داریم کدوم اسلام رو زنده نگه داشته؟ اسلام فقاهت رو البته بله، برای خیلی ها اینا نون آب داره دیگه. خب حالا ما این ماجرا رو میخونیم، اشک میریزیم بر کسانی که بهشون ظلم شده، بچه هایی که تشنه بودن، چه نوحه هایی میخونیم، ولی چشممونو میبندیم به 400 هزار نفری که گرچه آمارش 500 هزار نفر هم شده، زن و مرد و کودکی که در کجا؟ بله، اونام تشنن، اونام گرسنن، اونام پناه ندارن. یه 130 هزار نفر هم تو اون جنگلای برمه فعلا در معاصره پلیس هستن. اینا اصلا میدونن میتونن زنده باشن؟ آب از کجا میارن؟ نون از کجا میارن؟ چه بلای این چند سال همین در واقع بودایی ها که سمبل صلح و اینا آذرشون به مورچم نمیرسه، بریم ببینین چگونه این دهکده ها رو، 4000 دهکده، همون کاری که اسرائیل برای فلسطین کرد، آنچنان اینا رو به رگبار بسته بودن و کشتن که فلسطینا فرار کردن، دهکده ها رو خالی گذاشتن و تا اسرائیل تونست اونجا رو بگیره، همین کار رو دارن میکنن. خب مگه نمیگن کل یوم عاشورا کل ارزم کربلا؟ پس همه جا کربلا است، هر روزی هم عاشورا است. چرا ما چشمامونو بستیم؟ مگه اون چه که برای کربلا اتفاق افتاد، درسته که ما میگیم 72 نفر رو اینطوری کودکان، در طول تاریخ خیلی مشابه این بلکه سختتر از اینام شده. نمیتونیم ادعا بکنیم که اون چه که در کربلا اتفاق افتاد هیچ اتفاق نیفتاده. ارزش اون چه که در عاشورا پدید آمد، نوع رفتار و برخورد این جمعیت با اون مصیبت ها بود، نه الزاماً شدت اون مصیبت ها، که اون 72 تا کجا قابل مقایسه است با 400 هزار تایی که الان مدت هاست اونم تو هوای گرم و استوایی موندن. جالبه که این خانم سانسوچی، این رئیس جمهوری که جایزه نوبل صلح رو هم گرفته، میدونم جواب چی بده، میگه این تروریستای اسلامی دارن به دروغ این چیزا رو پخش میکنن. حالا اونجا بیچاره ها کدوم تروریستای اسلامی؟ از بنگلادش که اینا پناهنده شدن به بنگلادش، داره میگه اینا تروریستای اسلامی که در دنیای غرب این حرفش در واقع بنشینه. در هر حال این یه حقیقتی است که با سر زیر برف کردن کپکوار نمیتونیم دلمون خوش باشه که به هر حال داریم بزرگداشت میکنیم. یکی از من ایمیل زده بود، پرسیده بود که نظرتون راجع به زیارت عاشورا چیه؟ گفتم خیلی خوبه زیارت عاشورا رو بخونین، ولی از لغلقه زبان بیایید بیرون، پیام رو بگیرید. اگه کسی بخونه برای اینکه بفهمه، برای اینکه نقش خودش رو تو این روزگار بدونه که به چه چیزایی باید نبگه پاشم بایسه، اون وقت زیارت عاشورای درست خوندی. در حال همطور که عرض کردم، تمام رسالت امام حسین در واقع گرچه عنوانش امر به معروف و نهی از منکر که امروز تداعی خوبی ممکنه در ذهن شما نداشته باشه، ولی منظور از امر به معروف و نهی از منکر اون رسالتی است که هر مسلمون داره. نمیگه امر به مشروع، میگه امر به معروف، نمیگه نهی از حرام، میگه نهی از منکر. یعنی به اون اصول و پرنسیب های کلی که جامعه روش توافق کردن، قانون اساسی شده، مورد پذیرشه، جامعه حساسیت نشون بده، اگر نقض شد دفاع بکنه. در اسلام در واقع امر به معروف و نهی از منکر حق مردم در برابر حاکمان، نه برعکس. این از زمان بنی امیه شروع شد که این حق مردم که بتونن اون کسی که بالا آوردن بیارن پایین، از زمان بنی امیه عوض شد. این حق رو حاکمان گرفتن برای کنترل مردم که نماز میخونه، روزه میگیره، حجابش خوب هست یا نیست و الی آخر. داستانش مفصله، وقتم که نیستش که بخوام اینو مقایسه کنم. به هر حال از این گنجینه نهضت حسینی باید استخراج کرد اون چیزایی که امروز به درد ما میخوره. مهم اینه که در طول تاریخ خیلی ها نگفتن به نظامات استبدادی، نظامات فردی. مهم اینه که بدونیم امام حسین چگونه این برخورد رو انجام داد. من فقط به چند تا سرفصل اشاره میکنم که بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. خیلی مبارزات در راه حق، چه مسلمان ها، چه مارکسیست ها، چه غیره کردن، ولی چه تفاوتی داره کار امام حسین و یارانش؟ به قول مرحوم پدر میگفتن که عاشورای تابلوی رنگی بزرگیست، هم از بیرون وقتی آدم نگاه میکنه فوق‌العاده زیباست و هم وقتی نزدیک میره 10 سانتیش نگاه میکنه هر جزئیش شاهکاره، فقط یه تصویر کلی زیبا نیست. این تعدادی که در این نهضت شریک بودن 72 نفر، تک تکشون رو شما زندگیشون رو بخونید، در این 10 روزه یا از قبل از اون، از موقع که از مکه حرکت میکنن، داستان رو بخونید، میبینید هر کدوم شاهکاری آفریده. در ماجرای کربلا هم پیرمرد 90 ساله هست، هم کودکان 2-3 ساله، هم برده سیاه‌پوست هست، هم آزاده هست، هم فقیر هست، همه حضور دارن، هم زن هست، هم مرد هست. شما در هر پوزیشنی، در هر موقعیتی باشید، مثل خودتون و مشابه خودتون رو میتونید اونجا پیدا بکنید. یعنی یه تابلوی بسیار زیبایی است. یک طرف نهایت دناعت، پستی و ظلم و جنایت، چند هزار نفر به یه 72 نفر رحم نمی کنن، بلایی که سر اونها آوردن، زن و بچه با خاندان و کودکانش. یه طرف در نهایت مسالمت، در نهایت منطق و متانت و حکمت. وگرنه مبارزه در طول تاریخ خیلی شده، خیلی ها کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، سوزوندن اینا رو، تیکه تیکشون کردن، ولی مهم در واقع اون جنبه های اخلاقی و انسانی ماجراست. هم از نقطه آغاز که امام حسین مدینه رو ترک کردن، برخلاف اون دو نفر عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر که از بیراه رفتن، شبانه رفتن، نه روز روشن آشکار، یعنی نمیخوان مبارزه زیرزمینی مخفی باشه. من مخالفم، علنن مخالفت خودم رو هم نشون میدم، صریحا با همه خانواده هجرت کردن. در مکه که رفتن بعد از مدتی که دیدن میخوان اونجا خونشون رو بریزن، نخواستن در اون پناه بمونن، گفتن حرمت این خانه خیلی مهمه، از جان انسان ها مهمتره، در طول تاریخ حریم اینجا مقدس شمرده شده، خداوند این حرمت رو قرار داده، من نمیخوام با خون من این حرمت ریخته بشه، اونجا رو ترک میکنه. ببینید این احترامات اینجاست که معنا پیدا میکنه. وقتی که خارج میشن، هم از موقعی که از مدینه ترک میکنن خیلی ها نصیحت میکنن که این راه بنبستیست که دارین میرین، این راه قطعا آخرش به مرگ منتهی میشه. برادر امام حسین محمد ابن حنفیه که پرچمدار و سردار بزرگ حضرت علی است، نیامده، از همراهان امام حسین نیست در کربلا، البته سنش هم یه مقداری زیاد بود، پیر شده بود، ولی میتونست بیاد. ولی امام حسین به قدر مهربانانه با او رفتار کردن، نامه ها هست میگن تو چشم من در مدینه باش، چیزی رو از من فروگذار نکن، اطلاعات و خبر رو. از مکه که حرکت میکنن خیلی ها نصیحت کردن امام حسین نرو، هم ابن زبیر نصیحت کرده، هم فرزدق اون شاعر انقلابی که بوده. حالا اگه ما بودیم میگفتیم باها شما محافظه کارین، شما ترسو هستین، شما پوپیوزین، شما ساختین با این رژیم، شما اهل جهاد فی سبیل الله نیستین، ولی ببینید چقدر پاسخهای مشفقانه و محترمانه است. یعنی نهایت محبت رو انجام دادید به من، خیلی ممنونم از این نصایحتون، ولی من تشخیصم اینه، من این راه دیگه ای رو تشخیص دادم، من اگه نرم مردم چگونه ابتلا پیدا میکنن، چگونه آزموده میشن. خیلی برخوردها متینه، ما معمولا یه بعدی هستیم، هر کی با ماست در واقع با ماست قبولش داریم، هر کی با ما نیست همه دیگه مردودن، ولی این جامعه نگری بسیار آموزنده است. در واقع اجابت مردم کوفه هم خیلی جالبه که چطور براشون با وجود همه این خطرات جواب مثبت دادن به مردم مهمه. من اینجا مطرح نیست. جالبه که وقتی هور جلوشون رو میگیره، هور فرمانده سپاه دشمن بوده دیگه، خب در یک ویراهی به سمت کربلا میرن، رفتار امام حسین در طول اون 10 روز آنقدر انسانی و محبت آمیز بود که هور رو تحت تأثیر قرار میده. هی دستور میرسید که چرا کار تموم نمی کنی، چرا اینا رو نمی کشی، یا بیعت بگیر یا در واقع بکششون. این مقاومت میکرد، نمیتونست، به خودش نمیتونست اجازه بده. آخرم داستان همه خوندین که روز عاشورا سفارای دوتا گروه مقابل همن، سپاه امام حسین میبینن یه نفر از اون سپاه جدا شد، از دور معلوم نبوده کیه، دو نفر در واقع دوتا اسب جلو شدن، فکر میکنن پیک خبر میخوان بیارن، آمدن جلو میبینن که یکیشون، یعنی این چیزو انداخته به گردنش، این پوتینش و چکمش و به قول معروف سرش هم پایین انداخته و میگه من آمدم عذرخواهی بکنم از این که من شما رو در واقع به اینجا رسوندم و اجازه میخوام که دفاع بکنم از شما، در رکاب شما بجنگ. اول پسرش رو میفرسته، او میجنگه و کشته میشه و بعد خودش میره، خودش هم کشته میشه، فرمانده دشمن. و امام حسین هم به بالینش میرن، سرش رو میذارن رو زانوشون. اسمش هور بود، هور یعنی آزاده. میگن چه نام زیبایی مادرت بر تو گذاشت، به راستی که در دنیا هم آزاده بودی تو. یعنی یک کسی که خب افسر دشمنه ولی شخصیت خودشو داره، تو اون سیستم بوده، تو اون سیستم رشد کرده، گناهی نداره، ولی وقتی که حق برش عرضه میشه خود باخته نیست، برده دیگران نیست. ببینین چه رفتاری داشته که امام حسین اون رو در طول این مدت جبهش رو عوض میکنه. دیگر یاران هم همینطور، حالا وقتم دیگه گذشت، من دیگه فرصتی ندارم به اون اشاره کنم، همینطوری عرض کردم، تک تک اینا قهرمان بودن، تک تک اینا رفتارشون واقعا نمونه این که کسی وقتی که در پناه حق قرار بگیره چنان مربی داشته باشه چطور تأثیر میپذیره. و یک نمونه دیگه در واقع همون داستان است که وقتی خود میگن امام حسین به زمین میفتن رو میبینن که دیگه اونا حالا جرأت پیدا کردن، حمله کردن به خیمه های خاندان. این سخنم خیلی با ارزشه. میگه یا شیعت آل ابو سفیان، ای پیروان آل ابو سفیان، ان لم یکن لکم دینون، اگه دین ندارید ولا تخافون المعاد، از بازگشت به سوی خدا نمی درسید، فکونو احرارن فی دنیاکم، لااقل در دنیای خودتون آزاده باشید. یعنی فضیلتی رو که تعریف میکنن آزادگیه، یعنی لااقل دین ندارید ندارید ولی آزاده باشید در بیدینی خودتون. و وقتی هم که دیگه آخرین فروغ اون حیات پربرکت در واقع تمام میشه، اون سخنی که نقل کردن در واقع همطور که در شب عاشورام شما اگه خونده باشید، همش رضایت، همش در واقع تشکر از خداست. میگه خدایا تو رو شکر میکنیم که ما رو با کتابت قرآن آشنا کردی، خدایا تو رو شکر میکنیم که به ما نعمت این پیامبر و این مربی بزرگ رو دادی، خدایا تو رو شکر میکنیم که به ما ابزار شناخت دادی، چشم و گوش و عقل دادی، خدایا تو رو شکر میکنم که بهترین خاندان رو به من دادی، یارانم بهترین خاندان هستن. اصلا انگار نه انگار این مصیبت ها اتفاق افتاده، همه باید کشته بشن. اصلا اینی که میگه یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه، اون آرامش، اون سکون، اینی که اصلا دنیا هم بخواد علیه من باشه فرق نمیکنه، من که تابع شرایط بیرونی نیستم، من وصلم به یه منبع لایزال انرژی الهی. آخرم در واقع آخرین کلامی که نقل کردن، رزن به رضایک، راضیم به رضایت تو، تسلیمن لامرک، تسلیم فرمان تو هم، لا معبودن سواک، هیچ چیز قابل پرستشی جز تو نیست، یا قیاس المستقیسی، خدایا ما رو بهرمند از این تجربه بزرگ تاریخی که عمل به قرآن رو برای ما به نمایش گذاشتن، خدایا ما رو به جای توجه و توقف در این ظواهر، توقف در این آداب و تشریفات که از توش چیزی هم در نمیاد، به ما بصیرتی بده. به قول مولوی، بعد از این ما دیده خواهیم از تو بس، تا نپوشد چشم را خاشاک و خس. خدایا بصیرت ما رو بالا ببر تا پیام اصلی رو بگیریم از این ماجرا و بتونیم به کار ببندیم. عرضم رو تمام میکنم با این دعای حضرت علی: اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا، خدایا اون چه از حقیقت که دریافتیم به ما توفیق بده که عمل کنیم، و ما قصرنا عنه فبلغنا، اون چیزی که دستمون کوتاه بوده نرسیدیم ما رو برسون. انشاءالله که بهره همه ما از این بهانه هایی که در سال پیش میاد هرچه بیشتر بهره گرفتن برای آخرت و آیندهی که ناگزیر با اون مواجه خواهیم شد و باید در این دنیای گذرا خانه ابدیمون رو بسازیم، چه الگوهایی بهتر از این بزرگانی که راه بندگی خالص خدا رو به ما نشون دادن. موفق و معید باشید.